أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی دست داد که آیات نورانی سوره مبارک تکویر رو مطرح کنیم. دیشب آیات ابتدایی این سوره رو بازگو کردیم و گفته شد که در این آیات مبارکه خداوند سبحان ابتداءً 12 خصوصیت رو مطرح می کند، 12 جمله کوتاه و بسیار عمیق، 6 نشانه به عنوان نشانه های قبل از قیامت، پیش از حضور قیامت، و 6 نشانه در حال و هوای قیامت بازگو می شود. توضیح دادیم، دیگه تکرار نمی کنم، اما آغاز مسئله از خورشید بود و اون حالت گرفتگی خورشید رو و انقباض شمس و این کره بزرگ رو خداوند سبحان مطرح کرد که بسیار جایگاه مهمی دارد این بحث در قرآن. و اشاره کردم به هر تقدیر این جرمی که در زمان نزول قرآن این به عنوان یه معبود مطرح است برای جماعتی، استهزار دارید که یونانیان قدیم الهه خورشید رو هلیوس مینامیدند و هنگامی که در آغاز قرن 20 در 1900 خورده ای توفیقی دست داد برای بشریت که شناسایی از خورشید به دست آوردند، اون ماده ناشناخته سطح خورشید رو که نمی شناختند و نمی دانستند به همین جهت هلیوم نامیدند، از ماده هلیوس این گاز رو و این ماده رو به همین نام نامگذاری کردند. خب موجودی که هلیوس است، یعنی الهه خورشید است و معبود است، ازش هم سکوب برد، این خورشید هم فرو می پاشد، این خورشید هم گرفته می شود و اون هم انقباض کافی رو دارد. و توضیح دادم که تکویر یه معنای گرفتگی نیست، خیلی فراتر از این است. نجوم رو هم فرمود اونگاه به زمین بازگشتیم از آسمان، جبال و کوه‌ها در زمین مطرح شد به حرکت در می آیند. اونگاه اون چه برای مردمان نفیس است، مردم دل از اون جدا می کنند و می کنند و رها می کنند، که عشار رو مطرح کرد خداوند که در ذهن جامعه اون روز ارزش والایی داشت. اونچنان وحشت و دهشت فضا رو میگیرد که وحوش هم به انس میرسند، اینها هم کینه ها میگذارند و گرد یکدیگر جمع میآیند و ازل وحوش ها شرد. دریاها که نشانه حیات است، یعنی آب در زمین به آتش بدل میشود، آب شکل خود را از دست میدهد، تبدیل به ماده اولیه اون می شود، لذا حیات از روی زمین برداشته خواهد شد. و از البحار و سجرت، دیگه گاز است و اکسیژن است و هیدروژن. این 6 نشانه بود که مربوط به قبل از قیامت مطرح شد. اونگاه در اون حال و هوا چه می شود؟ و از نفوس و زبد جد، جانها جفت می شوند، انسانها با قرین خودشون، هم فکران خودشون، هم باورهای خودشون، هم خانه و هم پایه و هم کاسه خواهند شد. دیگه این پیمان هایی که امروز، این عوامل ارتباطی که امروز در دنیا و جامعه بشری وجود دارد فرو می پاشد و با معیارهای حقیقی دیگری انسان ها جفت و جور می شوند. یا اون که جان ها جفت می شود که اشاره کردم با ابدانشون، بدن هاشون. و اونگاه و ظلم و عودت و سئلت، پرسیده می شود از هر قربانی بیگناهی که چرا کشته شده است. من جمله در صدر اینها اون قربانی که غم این قربانی ها هنوز در دل انسان ها باقی مانده است و هنوز خاطر آزادگان رو رنج می دهد، ولو واخانی این صفحات ننگین تاریخ جاهلیت که قربان کردن دخترکان بیگناه مظلوم و در زیر خروارها خاک سپاردن باشد. و از صحف و نشرت، هنگامی که صحیفه ها گشوده می شود، بازگو کردیم خدمت عزیزان اون مجموعه بازتابه های عملی انسان ها در طول زندگی که در جان ما گرد می آید، نام این صحیفه است، کتاب نفس است. و از صحف و نشرت، این منشور می شود و گشوده خواهد شد. و از سماع و کشتت، دهمین نکتان بود که آسمان کشت می شود. به عنوان آخرین قسمت بحث قبلی گفتیم کشت به معنای برداشتن، شیئی رو از روی شیئی برداشتن، پوست رو از روی بدن حیوان برداشتن و غل کردن، نام این کشف و کشت است. هنگامی که آسمان کشف می شود، گفتیم که اینجا به احتمال بقیه آیات شریفه قرآن مراد از آسمانی که برداشته می شود آسمان ملکوت است. یعنی الان ما در عالم شهود به سر می بریم، غیب نمی دانیم، در جهانی به سر می بریم که تمام اون رو همین جهان مادی ما تشکیل می دهد، ماورای اون رو کم می دانیم یا نمی دانیم. اونگاه این حجاب ها زدوده و برداشته می شود و از سماع و کشتت، عیان می شود اون رازهای غیب و حقایق پنهان پس این عالم برای آدمیان مشاهده می شود و عیان می گردد. عده‌ای از مفسرین به هر تقدیر به سماع مادی همایه شریفه رو تفسیر کردن که اون هم محظوری نیست، مشکلی نیست. بالاخره جو زمین، این اتمسفر زمین برداشته می شود انگامی که متلاشی شد منظومه شمسی و سما از شکل و حالت خاص خودش برداشته خواهد شد. این هم احتمال تا حدی دارد. این پایان مطالب نوبت قبل. و ازل جحیم و سعرت و ازل جنت و ازلفت. آنگاه دو نکته دیگر خداوند بازگو می فرماید. آن هنگام جهیم سعرت، جهیم به معنای همان جهنم که می دانیم، سعرت و تسعیر به معنای گداختگی و فروزندگی است. هنگامی که تنور رو داغ می کنند، اون حالت گداختگی کامل رو که پیدا می کنند، این رو تسعیر و تنور می گویند. اون حالت تابیدن، هنگامی که اصلا خود تابیدن به معنای افروختن و گداختن است. گلخنتاب، این که می گفتن یعنی آتش افروز. گل به معنای آتش است، تاب و تابیدن به معنای شعله ور کردن. اون کسانی که آتش حمام رو شعله ور می کردن که آب حمام به جوش آید، این اصطلاح رو در مورد اونها به کار می بردن. هنگامی که جهیم تابیده می شود، هنگامی که گداخته می شود، چه اتفاقی می افتد که جهیم این حالت رو پیدا می کنه؟ حتما شرایط مهیا می شود برای به کار آمدن قهر خداوند. یعنی هنگامی است که اون سوخت جهنم و انرژی جهنم به تعبیر ما و به گزارش قرآن دیگه آماده افروختن است. اونجا که وتق النار التي وقودها الناس والحجاره، جایی است که خود آدمیان به معنای مبدأ و منشأ سوخت جهنم پا به این شرایط و این عوالم می‌گذارند. اما این طرف قضیه نوید بخش است که ویزل جنت و ازلفت. پس آن هنگام جنت ازلفت، کلمه ازلفت به معنای از ماده زلفه به معنای قرب است، به معنای قرب و نزدیکی است. زلفا یعنی قرب. بارها اشاره کرده ایم که خدای قسمت کند در خدمت دوستان و عزیزان سلوک وادی معرفت و عشق کنیم و هر سرزمین عرفات به سوی میعاد جانان هنگامی که حرکت می کنید، اولین سرزمین و نزدیکترین سرزمین به وادی حرم مزدلفه است. مزدلفه از ماده زلفه می آید، به معنای قرب و نزدیکی. سرزمین مشعر الحرام رو مزدلفه می گویند چون نزدیک است به سرزمین منا که جزو حرم است، جزو محدوده حرم محسوب می شود. پس زلفه به معنای نزدیکی است، ازدلاف به معنای نزدیکی است. پس اون هنگام بهشت و جنت نزدیک می شود. این تعبیر خیلی زیباست، این واقعا قابل مقایسه است، تعابیری که در مورد حضور در جهنم قرآن به کار می برد و در مورد نزدیکی و ارتباط اهل تقوا با بهشت به کار برده می شه. خیلی فخیمانه، خیلی شکوهمندانه، خیلی با ادب و با متانت. خداوند پذیرایی شایان توجهی از اهل ایمان می کند. حتی در مراسم ورود اینها به بهشت هم عبارات عجیبی است، عبارات خیلی مؤدبانه است که خداوند به کار می برد. این بهشت است که به اهل تقوا نزدیک میشه، نه اهل تقوا به بهشت نزدیک بشن. شرافت اینها افتضاح میکند که خداوند فیض خودش رو نزدیک اینها بکند. و از الجنت و ازلفت، ازدلاف. کلمه ازدلاف رو در خود لغت اگر نگاه کنیم ضد براز است. برزه داریم و ازدلفه داریم. براز به معنای نزدیکی و ظهور است، آشکاری است. اما اون نزدیکی و ظهوری که چندان هم خوشایند آدمی نیست، این رو براز میگویند. چه از همین ماده کلمه مبارزه رو به کار میبریم، مبارزه. خب در مبارزه انسان وقتی میاد رو صحنه و میخواد مقابله کنه با یه حریفی، خب چندان که خوشایندش نیست، بالاخره این تیغ است و شمشیر است و این عرض به خدمتون گروله است و شلیک مستقیم است و نگرانی و دلواپسی و تمام اینها هست در این مبارزه رویارویی که انسان دارد. وقتی انسان به طرف صحنه مبارزه میره، بسا خوب به شوق و رغبت و نمیدانم اون 100% کشش اونچنانی نباشد، این رو براز میگن. اما یه نزدیکی هایی هست که چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد، امیدواری. یه نزدیکی هایی است که انسان با تمام اجزاء وجودش احساس نزدیکی میکند. اون حالاتی است که وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله برگردد. یه کسی که سالها در انتظار یه دیدار بوده است، سالها در خیال خودش شب و روز عرض به خدمتون تصور میکرده است، دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی. به خواب میدیده است از نقش اون شب هجران سر آمدی، چنین تصوراتی میکرده است. یک بار این دیدار براش دست بده، به اون قدمهایی که نزدیک میشود برای دیدن یه مطلوب و یه محبوب و یه معشوقی که سالها در حال و هوای او بودیم، یه مکانی که سالها در انتظار اون بودیم، با خیال اون میخوابید و ما بر میخواستیم، به این نزدیک شدن و این قدمهایی که نزدیک میشود، این رو ازدلاف میگویند در کلام عرب. نزدیکی که تمام اون شور است و شعف است و لطافت و عشق و امید، این ازدلاف است. گاهی من مثال میزنم، تصور کنید این هست. گاهی میبینید یه مادری که مثلا این سالها دور از فرزند بوده است، حالا بعد از سالیان سال خبر میدن که بالاخره اون سفر کرده شما باز میگرده. چه حالت این مادر داره؟ از اون لحظه این که این هواپیما میاد رو باند مینشیند، این چشمان مادر در حال باریدن اشک شوق است. اون لحظه ای که پلکان هواپیما نصب میشه و این فرزند است پله ها میاد پایین، نگاه میکند به سیمای او، تا لحظه ای که میاد در بر میگیرد فرزندشو، این نزدیکی و این قرب چقدر زیباست، این ازدلاف است. و از الجنت و ازلفت، بهشت این گونه به متقین نزدیک میشود و اهل ایمان بدین شیوه غریب بهشت میشن. یعنی اینها با یه دنیا و شعف و شور و اشتیاق این وعده های الهی رو در بر میگیرن. دیگه از این میتوان گفت زیباتر واژه‌ای نیست در کلام عرب که خداوند به کار بندد. و از الجنت و ازلفت. خب حالا این 12 نکته مطرح شد، گفتیم تا الان. حالا هنگامی که این حوادث شکل میگیرد، بعد چه اتفاقی میفتد؟ علمت نفس و ما احضرت. خب این 12 نکته مهم، پدیده بسا سهمگین رو، این اتفاقات جدی رو خداوند مطرح کرد. یه جمله به دنبال آن می آید، علمت، یک جمله کوتاه تمام، علمت نفس و ما احضرت. آنگاه علم حاصل می شود برای هر نفسی، یعنی برای هر انسانی، برای هر بشری. علمت نفسون ما احضرت، آگاه می شود هر جانی و هر انسانی که چه مهیا کرده است. انسان ها اونگاه علم پیدا می کنند به اون چه مهیا کرده اند در وجود خودشون و در مجموعه زندگانی خودشون چه فراهم کردن و با چه زندگی کردن. علمت نفس و ما احضرت. مناسب میبینم یکی 2 نکته کوتاه رو عرض کنم خدمت عزیزان. تمام اون چه گفتیم مقدمات تخریب این عالم، نابودی این جهان و بازسازی جهان نوین، اونگاه بعد از تمام این تغییر و تبدلات خداوند نتیجه این تحولات رو چه میگوید؟ علمت، علم است. این خیلی تکان دهنده است عزیزان. قبل از اینکه اصل مطلب رو بگم این توجه بفرمایید. هنگامی که خدای سبحان در قرآن بحث آفرینش رو مطرح میکنه، ساختن این عالم رو مطرح میکنه که امروز و در این آیات داریم تخریبش رو میخوانیم، هنگامی که بنا کردن این گنبد دوار مطرح میشه در قرآن، فرمود خداوند آسمان رو چنین آفریده است و من الارض مثلهن، زمین رو هم با این اقتدار آفریده است، خورشید آنچنان، ماه آنچنان، کیهان آنچنان. بعد به دنبال فرمود لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، برای اون که علم حاصل شود، به شما آدمیان دستیابی به علم کنید، به حقیقت علم برسید، به این مقادیر الهی. لتعلموا یعنی بعد از بنا این وجود، خداوند اولین واجهی رو که به کار میبره چیه؟ علم است. بعد از تخریب این ساختمان و ساختار هم اولین واجهی که به کار برده میشود علم است. علم چیست؟ که رد پای اون رو در اولین روزهای آفرینش و در آخرین روزهای خلقت مشاهده میکنیم. این چه پدیده نفیسی است؟ علم که خداوند سبحان به این واژه این شرافت و بها رو میدهد و کلمه علم در اینجا به کار برده میشه. علمت، اصلا خود این یه معنای مهم است، این یه توجه جدی است به این کلمه ای که ذات باری تعالی به کار میبره. دوم این که این آیه بحث عمیقی رو مطرح میکند و اون این است که در دنیا ما خب شناخت به خداوند سبحان در حد خودمون پیدا میکنیم و سعی میکنیم، یعنی این میراث 124 هزار انسان وارسته، این سرمایه باقی مانده از 124 هزار وصی این انبیا، این هزاران، ده ها هزار، صد ها هزار عارفان بالله، واصلان، این انسانهای موحد بزرگ در طول تاریخ، اینها میراث توحیدی خودشون رو برای بشریت گذاردند، دریچه‌های معرفت الله رو گشودند که ما به این سهولت و آسانی بتوانیم صفات الهی بشناسیم، با ذات او مرتبط بشیم، گفتگو کنیم، آگاه باشیم، ارتباطات عمیق، عابدانه، عاقلانه، عاشقانه، رؤوفانه، دوستانه، همه جور رابطه رو با خدای سبحان برقرار کنیم، که این میراث این خیلی بزرگ موحدان در طول تاریخ برای بشریت امروز است. اما در این حال می‌دانیم با تمام این معارفی که این بزرگان گفتند و نوشتند و خوانده ایم، اما تمام اون چه ما در دنیا از حضرت او می‌دانیم آن است که یعلمونه ظاهرا من الحیات الدنیا، ما یه ظاهری از این زندگی دنیا می‌دانیم و از ذات مبارک او هم همین مقدار، یعنی ما به اون حقیقت وجودی الله تبارک و تعالی در دنیا پی نبردیم عزیزان. اما یه زمانی میرسد این مژده وصل و خداوند میدهد، به یه زمانی پا میگذاری، در یه عالمی اندرون میاییم، وارد میشیم که در اونجا و یعلمون ان الله هو الحق المبین، اونجا ما میدانیم، بشریت آگاه میشن، یعلمون، شناخت پیدا میکنن به حق مبین، یعنی حق مبین رو میبینند، خداوند رو، اون شناخت واقعی رو به حضرت باری تعالی پیدا میکنند. خب گروه اندکی از انسانها به اونجا رسیدن که اون محبت و جلال الهی، اون رأفت و محبت الهی و اون عظمت صفات خداوندی جانشون رو پر کنند، که اینها کارشون به اونجا بکشد که ترسم ای فساد گر فستم کنی، کارشون به اونجا کشید که گفت اگر این رگ رو بزنی من تحمل میکنم تمام دردها را، تحمل میکنم تمام این سودا رو در وجود خودم، اما حاضر نیستم که منو فست کنی، حجامت کنی که من بهبودی پیدا کنم، به دلیل این که اگر این رگ من رو بزنی و فستم کنی، از خون من اون چه بیرون میآید خون من نیست، بلکه نام لیلاست، خون لیلا از تنم بیرون کنی. کارشون به اونجا کشید که وجود اینها سراپا تجلیات خداوندی شد، اینها رسیدن به اونجا که مظهر و مجلا این شدند برای نشان دادن صفات خداوندی، البته در عالم مخلوق و در عالم خلق. اما این مقام قرب رو پیدا کردن به ذات الهی و این شناخت و معرفت رو. و اینها چه انسانهایی بودند، اینها چه بزرگانی بودند، این نام‌آوران عصر نبوت، عرصه رسالت، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، وجود مقدس محمد مصطفی. این موحدان بزرگ، اما اینها انگوش شمار در این میدان و اینها معدود کسانی که این وادی ها رو طی کردن. اما بشارت رو خداوند میدهد به همه ما که ما پا به عالمی میگذاریم که شناخت خداوند رو به دست میاریم به اون معنای عمیق، به همون معنی، نه به این معنایی که داریم، خیلی فراتر از این. و یعلمون ان الله هو الحق المبین. حالا این نکته رو در کنارش عرض میکنم، مثل این که ما در دنیا نسبت، همونطور که نسبت به خداوند اون شناخت عمیق باطنی درونی رو چندان به دست نمی آوریم، علی‌التأسف این رو باید درس کنیم که ما با تمام موقعیت و ظرفیت اون شناخت حقیقی حتی به خودمون رو هم در این دنیا به دست نمی آوریم. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ما خیلی خودمون تو این دنیا هم خامیم، تو این دنیا همون پختگی رو پیدا نمی کنیم. اون شناخت دقیق و عمیق رو به اجزا و ابعاد وجودی خودمون نمیایی به تزا اما انک جرمون صغیر، رو واقعا به تعبیر امیرالمومنین خودمون رو جرم صغیر میدانیم. ما خودمون رو اصلا درک نمی کنیم، احساس نمی کنیم، می فروشیم، معامله می کنیم، قیمت گذاری می کنیم رو وجود خودمون، رو توانایی های خودمون، رو شخصیت خودمون. خب قیمت گذاری کردن مال چیزیست که انسان این رو میتواند دم دستی قیمت کند و بالاخره باها کند و ثمن و کالا و بفروشد و بخرد و، اما نه اون جنس عظیمی که نیست خریدار و قیمت گذاران، مگر خداوند سبحان که ان الله اشترا، خدا مشتری میشود. آنی رو که خدا مشتری میشود و میخرد، قیمت اون رو خود او میداند. اینه که امیرالمومنین فرمود در نهج البلاغه لیس لانفسکم ثمنون، اصلا جانهای شما قیمت نداره. چی قیمت میگذارید؟ الا الجنه. اگر بنا باشد برای وجود آدمیان و شرافت انسان قیمتی و بهایی تصور شود، نیست مگر رضوان من الله اکبر، همون رضوان الهی و اون بهشت خلد جاودان خداوندی. خب این با چه قیمتی این رو میشه؟ پس من نشناختم خودم رو در این دنیا که معامله میکنم، بر سر میز مذاکره مینشینم، کم و زیاد و بالاخره عرض به خدمتون از ده رو صحابه منی می نشینم به مذاکره کردن و معامله کردن. انسان ها در دنیا خیلی از ماها خودشون رو نمی شناسن، اون بها واقعی خودشون رو درک نمی کنن، توانمندی های خود رو نمی فهمن. دیگه طی می شود روزگار و عمر عزیزان با همه این متاسفانه ندانستنی ها می گذرد و طی می شود. اما از نشانه های عالم قیامت این است که همگان خودشون رو خواهند شناخت. علمت نفس ما احضرت، تمام انسان ها در قیامت می فهمند کی هستند، چه هستند، چه دارند، چه مقدار از ظرفیتشون استفاده کردند و چه مقدار از ظرفیت خودشون بهره نبردند. پس می خواهم عرض کنم همونطور که در عالم قیامت عالم شناخت عمیق به حضرت باری تعالی است، عالم شناخت به آیات الهی هم هست، من جمله این آیه. انسان خود رو در قیامت میشناسد. حالا اگر انسانهایی باشند که قیامت رو درست بشناسند، یقینا خودشون رو هم در دنیا خوب خواهند شناخت. اون کسانی که لو کش فلقه تا مزدت و یقینا، به اونجا برسن که پرده ها برداشته شود، برای اینها با پرده ها افکنده شود، یکسان باشد، اینا دیگه قیمت وجودی انسان رو میفهمند، اینا انسان رو شناختن. اگر ما بخوایم انسان شناسی هم یاد بگیریم، خودشناسی هم بیاموزیم، باید توی این مکتب خانه ثبت نام کنیم، باید اونجایی بریم که صاحب این کتاب مستطاب وجود مقدس سید الموحدین امام العارفین امیر المؤمنین این سخن رو میگوید. او حقیقت انسان رو دیدد و بازگو میکند که خداوند آیه بزرگ خودش رو در وجود انسان قرار داده است و از انسان تعبیر می کند به اون آیت الکبرای خداوند. اونی که انسان رو آیه کبرای الهی می داند، نگاهش به انسان چیزی دیگری است. اونجاست که می گوید به خدا قسم بر این مصیبت که خلخالی رو از پای این دختره که یهودی سپاه معامیه کنده است، اگر مردان مسلمان جمیعاً جان بدهند بر این ماتم و مصیبت، در نزد من ابی طالب ما کان بهی ملوما بل کان بهی جدیرا، این ملامت ندارد بلکه سزاوار و شایسته است که بر این مصیبتی جان دهند مردان مسلمان غیرتمند که از پای دختر یهودی که در ذمه مسلمانان است یک خلخالی رو به زور و ستم کندند. این دو نگاه متفاوت، این دو جهانبینی است، این دو مبنای تفکره، این دو نگاه به انسانه که نتیجه این چنین اون چنان می شد. به هر تقدیر این قمنامه می ماند تا اون روزی که وعلمت نفسون ما احذرت، علم حاصل میشه برای انسان‌هایی که نشناختن انسان رو در وجود میشناسن خودشون رو، بعد با تمام جزئیات هم میشناسن ما احسنن، با تمام اعمال، با تمام رفتار، با تمام خصوصیات، علم و شناخت به خودشون و رفتارشون و شخصیتشون و اعمالشون رو پیدا میکنن. خب این رو خداوند گفت. اما توجه بفرمایید، من استدعا میکنم دوستان برید بعد خودتون فکر کنید، تأمل کنید، این آیات رو به دقت ترنم کنید، ترتیل کنید، بخوانید، در یه وقت خوشی بخوانید، در یه سحری بخوانید، در یه غروبی بخوانید، در یه خلوتی بخوانید، زمزمه کنید 12 نکته رو تا علمت نفس و ما احذرت. ببینید چه احساس میکنید، واقعا چه چیزی رو خداوند میگوید و چه نتیجه ای رو اینجا مطرح میکنه. به دنبال اون مجدد با سوگند به صحنه می آید، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، فلا اقسم بالخنس. نه این چنین است که میگویند، فلا این کلمه لایی که اومد اول زمینه رو مهیا کرد برای قسم خوردن، همیشه بعد از انکار نوبت اصرار به قسم است. فلا اقسم، پس یه چیزی انکار شدن سالا در قسم میخوره خداوند، یه چیزی گفتن، ادهی تهمتی وارد شده است، یه اتهامی مطرحه که حضرت باری تعالی این اتهام رو نفی میکنه، به دنبال اون برای اثبات ضد اون قسم میخورد. این چیست؟ بخوانم خدمت عزیزان مطرح میکنم. نه این است که میگویند اقسم، من خدا قسم یاد میکنم. به چی قسم یاد میکنند؟ بالخنس. خنس، خانس اسم فاعل، جمع مکسرش میشه خنس، مثل راکع جمع مکسرش میشه چی؟ میشه رکع. ریشه یک کلمه از ماده خنسه می آید. خنسه در لغت به معنای آمدن و نیامدن است. یعنی چه؟ یعنی کسی میاد تو صحنه، اما عرض به خدمتون آهسته آهسته اگر یه جایی هم مصلحت نیست عقب گرد میکنه. به همین خاطر لغویون خنسه رو به معنای انقباض معنا میکنن، دست پس کشیدن، پا پس کشیدن، التأخر عن القوم، واپس زدن کسی که میاد اما یه جوری که میره بعد عقب. خنسه به معنای آمدنی است که با چهره پنهان کردن همراهه. به همین خاطر میبینید یکی از نامهایی که خدا برای شیطان و ابلیس میگوید چیست؟ خناس. من شر الوسواس الخناس. چرا چنین نام به شیطان و ابلیس داده میشه؟ چون شیطان به همین گونه ما با ارتباط برقرار میکند. شیطان میاد یه طرحی رو ارائه میکند، یه پیشنهادی رو یه لحظه میده، بعد یه حضور نداره در صحنه. ما ایم و پذیرش و عمل و تزلزل و خودباختگی و پیامدهای کارمون. دیگه شیطان که شریک ما نیست در این طرح. دیگه اون که نمیاد تاوان پس بدهد، اون که نمیاد مشارکت کند با ما، بار غم ما بکشد. نه، او آمد و یه سری کشید و سری زد و رفت. یه القا این کرد، نکنه اینطور باشه، نکنه که این کار رو باید بکنی، پس این کار رو بکنی بهتر نیست، این شنینه. یه وسوسه، یه زمزمه در گوش دل، تمام صحنه رو خالی میکنن. این میشه خناس. خنسه به این معناست. خب حالا فرمود فلا اقسم بالخنس. خنس یعنی چه؟ سریعا به دنبالش روشن میشه. الجوار الکنس. خنس جوار کنس است. جوار از ماده جریان به معنای حرکت. کنس هم، من این واژگان رو بگم، اینها خیلی، البته این آیات شریفه تکویر رو اشاره کردم، نشه یک آهنگ عجیبی داره، یه ضرب آهنگ خاصی، از زیباترین آیات قرآن از بعد فونتیک و تلفظ اینها، این سوره مبارکه تکویر از زیباترین این سوره هاست. اصلا خود این جناس ها، خود این تطابق ها، خود این ردیف ها از جهت تلفظ و از جهت آهنگ و مخصوصا اگر کسی معانی اینها رو عمیق، یعنی با فقه اللغه اتیمولوژی، اگر اینا رو درست بدونه، اون لذت اونچنان تو جان انسان میاد که شعف میگیره انسان رو. به تعبیری که از دوستانی که حاضرن در محفل، وقتی این لذت رو انسان بفهمه احساس فریاد زدن داره، دوست میدارد که فریادی بزنه. اصلا فرمود که الجوار الکنس، جوار به معنای چیزی که حرکت میکند و جریان دارد. ما یه جواری داریم که در دریاها حرکت میکنند، چیز کشتی ها. یه جواری داریم که در زمین حرکت میکند، اونهایی که سری در زمین حرکت میکنند. یه جوار آسمانی داریم، چیز که در آسمان سری حرکت میکند، ستارگان آسمان. این نجوم آسمانی و ستارگان آسمانی، اینا میشن جوار، اینا میشن جاریه، اینا حرکت میکنند. الجوار الکنس، کنس کنسه در خود لغت، الکناسه، الایواء. وقتی که عرض به خدمتون طیور و پرندگان به آشیانشون میان، تو آشیانشون قرار میگیرن، اینو میگن الکناسه در لغت عرب. کنسه به این معناست. الجوار الکنس، این ستارگانی و این نجومی که در قرارگاه های خودشون می نشینند و قرار میگیرند و در مسیر خودشون قرار میگیرند و پا مینند. حالا با این معنا که عرض کردم، اون خنس هم مشخص میشه. قسم به ستارگان آسمان که میان در نظرتون، در آسمان دیده میشن، اما بعد یک بار ناپیدا میشن، مثل این که به جایگاه های خودشون رفتن و دیگه شما رو نمیبینید. در پدیده های نجومی قدما وقتی خورشید ستارگان رو محو میکردن میگفتن احتراق. این پدیده حیوی رو در علم نجوم احتراق مینامیدن، که وقتی دیگه در کنار خورشید دیگه ستارگان دیگه هناشون رنگی نداره، صبح دیگه دیده نمیشن. قسم به اون گاهی، به اون ستارگانی که دیده میشن در آسمان بالای سر شما در این افق، اما یک باره تحولاتی پیش میاد که دیده نمیشن، به گمان این که مثلا شما گمان میکنید به جایگاه خودشون رفتند. الجوار الکنس، حالا چطور میشه که دیده میشن و نمیشن؟ باز عجیب این ارتباط. و لیل اذا عصا عصا، و سوگند به شب هنگامی که عصا عصا. کلمه عصا عصا از ماده عصاصه، رقت و ظلمه، وقتی تاریکی یک کمی رقیق میشه، یعنی اون ظلمت دیگه نیست، یک کمی رو به چی؟ روشنایی میاده، که مخلوط میشه با نور، اینو میگن عصاصه. کی این حالت رو دارد؟ ابتدای شب و انتهای شب. ابتدا شب خیلی هنوز تاریکی فراگیر نشده، شب به تعبیر ادبی پاورچین پاورچین آمده است، هنوز خیلی نزدیک نشده. از اون طرف هم وقتی صبح میخواد بشه و تاریکی میخواد رخت ببنده و بره، یه حالت رقتی در ظلمت وجود دارد. به همین خاطر فعل عصعصه هر دو معنا رو دارد، سوگند به شب هنگامی که می آید و سوگند به شب هنگامی که می رود. خب ببینید، حالا من میگم این بحث خودمون رو، فقط یه داخل پرانتز میخوام بگم، چقدر قرآن با این سوگندهایی که به طبیعت یاد میکند ذهن ما رو عجین میکند عزیزان، با این آیات الهی و این طبیعت، چه انسی بین دل و فکر انسان مسلمان با جهان طبیعت ایجاد میشه. واقعا این خیلی قابل توجه. ما مسلمان ها تو این وادی ها نیستیم، از این زاویه فکر نمی کنیم با آیات قرآن. چقدر لطیف با این سوگندهای قدسی خداوند آیات طبیعی خودش رو قرین و عجین، معنوس و مربوط با ذهن انسان مسلمان میکنه. ما باید بیشترین حقایق طبیعی عالم رو، ما باید بیشترین رازهای طبیعی عالم رو به دنیای بشریت بازگو کنیم. این وظیفه ما مسلمان هاست، کار ما مسلمان هاست، اون کسانی که مخاطب قرآنن، که به این شیوه خداوند در هیچ کتاب آسمانی به این شیوه مطرح نکرده است این زیبایی های آفرینش رو. و همین طور بودن مسلمان ها و به همین شوق و شعف مسلمان ها سر زدن به جهان طبیعت و علوم طبیعی رو گسترش دادن در زمان خودشون و در اون دعاهای طلایی اسلام. اما میراثدار درستی نبودیم، نسل های بعدی درست این وادی رو طی نکردن. اینو داخل پرانتز از گفتم تمام. سوگند به شب هنگامی که می آید و می رود، و صبح اذا تنفست.
حالا به این دلیل بعدی که میاد و صبح ازا تنفسه و قسم به صبح هنگامی که نفس گشایی میکند، این از استعاره های عجیبه. ببینید صبح که نفس نمیکشه، نفس کشیدن کار کیست؟ کار موجود زنده است، مثلا انسان. اما خدا صبح رو به انسانی مماثل میکند و تشبیه میکند از جهت استعاره که در حال تنفس است. تنفس چیست؟ هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. تنفس نشانه سرور، نشانه حیات، نشانه زندگی، نشانه تحرک و نشاط است. و صبح ازا تنفس، سوگند به صبح و تحرکاتی که در صبح وجود دارد، سوگند به صبح و گسترش بستر نشاط زندگی انسانها و حیات بشری. حالا با توجه به این میتوان گفت واللیل اذا عسعس، اون مراد از کلمه عسعس آمدن شب باشه. سوگند به شب که می آید و به صبح که به دنبال شب می آید و پرده شب رو جمع می کند و بستر رو برای روز مهیا می کند. سوگند به این دو پدیده که در دل اون دارید زندگی می کنید. حالا این قسم ها چهار قسم برای چی بود؟ انه لقول رسول کریم. عده میگویند این سخنان اساطیر الاولین است، اسطوره است که میگوید. عده میگویند اینها رو خود میبافد، شعر است. عده میگویند سحر است. عده میگویند معلم دارد. عده میگویند از کتابهای پیشینیان استفاده میکند. فرمود فلا لا لا لا، هیچ کدام از اینها نیست. انه لقولو، اون چه این پیامبر فرزند عبدالله ختم رسولان محمد مصطفی میگوید. نیست الا لقول رسول کریم. اینها گفته یه رسول کریم است. از اینجا خداوند شأن آورنده وحی برای پیامبر، یعنی کی؟ یعنی جبرئیل رو با شش ویژگی و صفت مطرح میکنه. این سخنان رو کسی آورده است برای پیامبر که یک رسول است، دوم کریم است، سوم ذی قوه دارای قوت است، چهارم اندزل عرش مکین در نزد خداوند صاحب عرش و قدرت دارای منزلت و جایگاه والاست، پنجم مطاع است، در این حال بسیار فرمان از او میبرند از این ملک، امر او میخرند در عالم ملکوت، سمع امین و بسیار دارای مقام امانت است. شش خصلت رو خداوند برای جبرئیل مطرح میکنه. ببینید از شمس و کورت خواندیم تمام این خصوصیاتی که گفته شد رازهای کارگاه آفرینش خداوند و خالق بود. خب این خالق میخواد با خلق و انسانها ارتباط برقرار کنه، از چه کانالی این ارتباط برقرار میشه؟ از مطمئنترین، عالی ترین، ناب ترین کانال های ارتباط خداوند با انسان رابطه برقرار می کند. و اون کسی که این مسیر ارتباطی رو متولی است، به عهده دارد، چنین موجودی است، یک رسول است، از ناحیه خداوند رسالت دارد. و اینو می دانیم. شما دوستان عزیز کسی رو جایی می خواهد بفرستید، کسی رو می فرستید به جایی و به کاری که به شأن شما بیاد. وقتی ما یک کسی رو به عنوان فرستاده خودمون یه جایی میفرستیم، میدانیم که مردم چی قضاوت میکنند. میگن این فرستاده فلانی است. و ما باید سنخیت و تناسبی باشه یا نه؟ این کلام زیبای امیرالمومنین خیلی تکان دهنده است. فرمود رسولک ترجمان و عقلک. یک کسی رو که میفرستی به یه جایی پیام از طرف تو ببره، نماینده عقل توی. یعنی وقتی مردم میفهمن این فلانی فرستاده است، به به، سالی که نکوست از بهارش پیداست، یه قضاوت رو شخصیت شما میکنن. وقتی یه کسی از طرف شما میرد با یه وزانت و با یه، بعد میگن این که فرستاده خودش کیست دیگه، حالا با چه شخصیتی ها. این دقت هایی که میدن الان تو انتخاب سفیر این طرف اون طرف تو تمام دنیا تو نظام دیپلماسی میکنن، به خاطر همینه. بخوام یه گاهی چند نفر رو تربیت میکنن تو بعضی از کشورها برای منطقه خاصی که اینها سفیر بشن، بعد اینها برن دوره میبینن، سالها آموزش میبینن، سالها برای اینکه اینا سفیر یک کشور در این منطقه باشن مثلا فرض بفرمایید. خداوند وقتی رسول میفرستد، همین کسی که بخواد رسول خدا باشه کافی است همین کلمه، که اون چه جایگاهی باید داشته باشه که خدا او را به نمایندگی به نزد برجستگان انسان ها بفرستد. این صفت اولشه. اونم کریم. کریم میدانید همیشه اشاره کردیم ممتازترین فرد هر مجموعه رو میگن کریم. رسول کریم یعنی در میان تمام فرستادگان الهی برترین است. در میان تمام فرستادگان وحی و ملائکه الهی جبرئیل کریم است، یعنی ممتاز ویژگی های خاص خودش رو دارد. سوم ذی قوه، جبرئیل دارای قوت کامل است برای این کار. این قوت هم قوت علمی است هم عملی است، هم توان علمی لازم رو جبرئیل دارد هم توان عملی کافی رو دارد. ذی قوه. و ضمناً توجه دارید که این شش تا صفتی که میگیم اینا ویژگی های یه عرض به خدمتون مدیر شاخص هم هست، حالا اگر بخوایم اون بحثا رو مطرح کنیم در کنارش جا داره که حالا خارج از مقوله تفسیر میشیم. عند ذل عرش مکین، دارای یه موقعیت و مکانت و منزلت والایی است در نزد فرستادهش. اون کسی که اون رو فرستاده، جبرئیل در نزد خداوندی که او را فرستاده است یه مقبولیتی داره. این خیلی مهم، کسی که در نزد خداوند مکانت داشته باشد، مقبولیت داشته باشد، خداوند می ستاید و تأیید مقام جبرئیل به این عنوان می کند. پنجم، آن که مطاع، در عین اینکه این جبرئیل این ویژگی ها رو دارد و خودش نسبت به خداوند این چنینه، اما بسیار فرمان اون رو می خرند در عالم ملکوت. میلیون ها و میلیارد ها ملک زیر فرمان جبرئیل هستند. همیشه اشاره کردیم ما یه ملکی داریم و یه ملائکه‌ای داریم. ملک کسی رو می گویند که ملائکه زیر فرمان او هستند، مانند جبرئیل، مانند میکائیل، مانند عزرائیل. اینها به اصطلاح دیگه اون عرض به خدمتون سردسته ملائکت الله هستند. مطاع، بسیار، از همه مهمتر سمع امین. اگر شما بخواید رسولی بفرستید به رسالتی، به سفارتی، بخواید پیامی، چیزی، امری، یه چیزی رو بفرستید و ارسال کنید، بیشترین چیزی که حاجت دارد اون رسول چیست؟ امانته. سمع امین، نام و عنوان رسمی و ویژه این جبرئیل امین است. روح الامین، نزل به روح الامین، تمام وجود اون رو امانت گرفته است. امین است، امین خدا و خلق است و امانت دار خداوند برای این وحی که بهترین و گرانترین چیز رو خدا میخواد بهش بده. نزل باید امینترین کس باشد که وحی خدا رو میخواد بیارد برای بشریت. سمع امین، این شش ویژگی رو خداوند برای جبرئیل مطرح میکند. پس این سخنانی که شما دارید میشنوید، اینها لقول و قول این کس است که از ناحیه ما برای فرزند عبدالله آورده است. این نسبت به جبرئیل. نسبت به خود شخصیت چه ابهامی دارید؟ نسبت به شخصیت خود پیامبر چه مشکلی دارید؟ و ما صاحبکم به مجنون، این صاحب شماست. و ما صاحبکم به مجنون، و این صاحب مجنون نیست. التفات بفرمایید چه تعبیر لطیفی. خداوند به پیامبر میگه صاحب. صاحب به کی میگن؟ از ماده مصاحبت میاد. مصاحبت یعنی همدمی همیشگی. صاحب به کسی میگن که همدم است با انسان همیشه. به این خاطر به زن و شوهر در کلام عرب چی میگن؟ صاحب و صاحبه. یعنی اینها انقدر همدم و همراز و همنواین با هم، صاحب و صاحبه، نزدیکترین کسن با هم. صحابی به کسی میگن که اون اتصال و پیوستگی رو با یه انسان دارد، با یه کسی دارد. این پیامبر صاحب شماست. این صاحب به این معنای فارسی که ما میگیم نیست، به معنی هندی هم که میگن صاحب نیست، این صاحب نیست، این معنای دیگه ای داره. این صاحب به همین معنای که عرض کردم، این پیامبر کسی است که با شما آن به آن بوده است، لحظه به لحظه بوده است. کودکی اون روز شما رو زندگیشو دارید میدونید، نوجوانیشو دیدید، جوانی اون رو مشاهده کردید، میانسالیشو دیدید. چه نقطه ضعف و ابهام و تاریکی در شخصیتش دارید؟ بسم الله رو کنید. و ما صاحبکم، این صاحب شماست. حالا اگر این پیامبر از یه جایی آمده بود که نمیشناخت، میگفتن آقا این ظاهرش رو فریفته، این طور درست کرده از مردم رو فریب بده، چه میدانید؟ شاید این مشکلات داشته باشه، تنوعی هم میشه. حالا بالاخره از به خدمتتون وقتی عرض می‌کردم به بعضی از دوستان یه زمانی رضا شاه رفت بازدید یه عرض به خدمتون بیمارستانی که بیماران روحی اونجا بودن مثلا فرض بفرم. خب یه مرتبه عرض به خدمتون دیدی کسی با یه تیپ خاصی و خیلی وقار و جستی هم اومد جلو و عرض به خدمتون و مقابله ایستاد با ماموران و اما خب دیگه بالاخره نمیشه محیط هم محیط بیمارستان است و ایستاد و مقابل شاه و یه مرتبه دستش رو بلند کرد و شروع کرد بخواندن. این ثبت ها این داستان نیست عرض میکنم. یه مرتبه رو کرد بخواندن و گفت بنا خدایی این کشتی شکسته من هاست که نا خدا نتواند دم از خدایی زد. بنا خدایی این کشتی شکسته من هاست که نا خدا نتواند دم از خدایی زد. به روزگار رضا شاه هر که را دیدم هزار مرتبه فریاد نارضایی زد. خیلی شعر معنا داره، خیلی زیباست. به روزگار رضا شاه هر که را دیدم هزار مرتبه فریاد نارضایی زد. این نارضایی ایهام داره دیگه، ایهام تناسب داره. آه این انسان چیزیش، یه مرتبه تا که این رو گفت شروع کرد یه عرض به خدمتون بالانس زدن، یه جستوغی زدن، بشکن زدن به تعبیر ما امشب شب مهتاب خوندن مثلا فرض، یه مرتبه حالا تنز شد. او پزشکش دوید گفت بگیرید بگیرید این الان طغیان میکنه فلان اینا. آیا الان یه دقیقه قبل شعر زیبا و اومد یک نقد سیاسی و آشکار و مقابل جناب سلطان ایستاد با یه اقتداری و نارضایی و فلان، اما یه مرتبه شد. بالاخره ممکنه بعضی ها رو بفرستید شما یک کسی انسان ببینه اینطوری گمانش کنه، مگه نکنه این ادواریه، این الان خوبه اما شب چی میشه، خدا بخیر کنه این. و ما صاحبکم به مجنون، این صاحب شماست، قرین شماست، تمام حالات اون رو دیدید، این چطور میخواد مجنون باشد؟ البته توجه دارید کلمه مجنون اینجا به معنای من بهی جنه، اون کسی که جنون دارد به نظر بعضی، اما به نظر بنده و اکثر مفسرین مجنون اون کسی که به تعبیر خود اون جامعه این در نظرشون بود، اون کسی که جن دارد، یعنی جن زده است، یعنی یه تسخیر یه موجود دیگه شده. اینها جنون رو در مورد پیامبر مطرح نمی کردن. انک لمجنونی که می گفتن یعنی تو جن زده، یعنی حرفات از خودت نیست، اینا رو جن یا موجود دیگه داره برای تو مطرح می کند. لذا کهانت رو به پیامبر نسبت می دادن. و ما صاحبکم به مجنون، به مجنون ولقد راه، و ضمناً بدانید این پیامبر خودش این چنینی، اون رسولی که براش آورده است با اون ویژگی ها، ارتباط اینها هم عجب ارتباطی. ولقد راه بالافق المبین، این پیامبر نه با وهم و تصور و خیال دید اون رسول رو، بلکه در اون افق مبین دید. افق مبین کجاست؟ و هو بالافق الاعلا عند سدرة المنتهى، در اون عالم قدسی و ملکوتی. بارها اشاره کردیم دو بار پیامبر جبرئیل رو در چهره حقیقی خودشون دیدند. اینو در سوره نجم من مفصل توضیح دادم، یکی در اول بعثتشون در جبل النور در حرا، یکی در ملکوت اعلا و در معراج. در دو جا جبرئیل رو در چهره واقعیش دید پیامبر. در بقیه موارد جبرئیل تنزل پیدا میکرد و با پیامبر ارتباط برقرار میکرد. دید و چگونه دید؟ ولقد راه بالافق المبین، در چهره واقعی هم دید این رسول را. و ما هو علی الغیب بزنین، به این پیامبر نسبت به اون اسرار غیبی که آشنا شد زنین نیست. این دو قرائت در آیه شریفه، هم زنین با تازا یعنی مزنون، هیچ اتهامی در این جهت وجود نیست، هم با سات ذات به معنای زنه، به معنای بخل و خست. و ما هو علی الغیب بزنین، این پیامبر دستشو باز کرد، اونچه آموخت نیندوخت بلکه به دیگران آموخت، منتقل کرد به شما، این اسرار رو گشود براتون، شما چشمتون رو باز کنید. و ما هو به قول شیطان رجیم، اینها قول شیطان رجیم رانده شده نیست، و هیچ سخنی و هیچ کلامی جز آنچه خداوند سبحان گفته است در آن وجود ندارد، و هیچ رگی از آیه شیطانی در آن دیده نمی شود. و ما هو به قول شیطان رجیم، پس اگر این چنین است، اون خدای صاحب اون شمس و صاحب اون وجود و صاحب اون عظمت، این رسول این چنینی رو فرستاده است بر چنین شخص بزرگ عظیمی، با این پیام و زمزمه محبتی، با این دستورات تعالی و کمال انسان که شما رو میرساند به اون اوج، پس اگر این چنین است فعین تذهبون، از کجا میرید؟ به کجا چنین شتابان؟ کجا میل میکنید؟ جز این راه کجا رو انتخاب میکنید؟ بدونید که هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. کار آن دارد که او حق را شد مرید، بهر کار او زهر کاری برید. دیگران چون کودکان این روز چند، تا به کی در خاک مشغولند و در خاک بازی میکنند، تا به شب در خاک بازی میکنند، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. فعین تذهبون، کجا میروید؟ این هو الا ذکر للعالمین، این نیست مگر تذکری برای همه جهانیان. این کتاب جواب همه انسان ها و بشر رو میدهد، برای همه انسان ها. البته این که میگوییم برای همه، قرآن ظرفیت پاسخگویی همه رو دارد، اما همه میان تو این میدان؟ نه. لمن شاء منکم ان یستقیم، شرط استفاده از قرآن این است که بخواهید که در صراط مستقیم قرار بگیرید، بتوانید پایداری کنید، بتوانید در این صحنه بیاید. شائق و مائل و انتخابتون این باشد که در صراط مستقیم، اگر نخواستید قرآنم راهتون میکند. لمن شاء منکم ان یستقیم، این و من ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنینه، این همون بیان است، شفاء است، رحمت است، اما للمؤمن، کسانی که بخوان. ولا یزید الظالمین الا خسارا و الا خسارت است. خب فرمود دیگه، این آخر رو سریعتر گفتم که سوره رو به پایان برسانم. لمن شاء منکم ان یستقیم، این ذکر و تذکر میاد برای همه وجود، اما آنها که بخواهند و تصمیم بگیرند که در این صراط و مسیر قرار بگیرند. تا که گفتیم لمن شاء منکم ان یستقیم، هر کدام از شما بخواهید، یه کمی بادی در غبغب ما افتاد که ما اگر بخواهیم و نخواهیم چه میشود؟ و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، برای اینکه این غرور رو بگیرد خداوند. و حواستون باشه که بالاخره این مشیتی که میگیم، اگه تعارفی بهتون میکنیم، گویی اگر غلام تو هم میفروشند زود نقدش نکنید. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، این مشیت نیست مگر مبتنی بر مشیت الهی. خدا خواسته است که شما بخواهید، و الا شما مشیت و خواسته نمیداشتید. به شما کرامت و شرافت داد. مشیت شما مبتنی بر مشیت اوست. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، این پروردگار وجود و هستی خواست با اعطاء مشیت، با انتخاب و اختیار دادن به شما، شما رو از این مسیر تربیت کند. و شما با این ذکر و با این کتاب مستطاب، اگر مشیتتون رو در پی مشیت خدا قرار بدید، عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما رو بدان شه رهبر است، و خواهید رسید به اون حقیقتی که خداوند برای شما در نظر گرفته است. بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم، استجب دعواتنا یا الله.